و باغ جان پر شد از شمی.
ساعت 8 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
تسلط گروه‌های مسلح به دمشق پایتخت سوریه، فرودگاه بین‌المللی دمشق و رادیو و تلویزیون دولتی به دست مخالفان مسلح افتاد. نخست وزیر سوریه: آماده همکاری با دولت انتقالی هستیم. ورود سامانه بارشی به کشور از اواخر وقت امروز و کمتر شدن غلظت آلودگی هوا. مدارس استان تهران امروز و فردا غیر حضوری است. تهران امروز میزبان گردهمایی بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان. وزیر نفت: نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز نشان از ثبات و امنیت بالا در ایران است. و در پیک بامدادی از تصویب سند سیاستگذاری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها میشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. گروه‌های مسلح مخالف سوریه و گروه تروریستی تحریر الشام شهر دمشق پایتخت سوریه را تصرف کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داد بشار اسد رئیس جمهور این کشور دمشق را به مقصدی نامعلوم ترک کرده است. نخست وزیر سوریه بعد از اعلام سقوط دولت این کشور گفت آماده ی همکاری با دولت انتقالی است. گروه های مسلح مخالف بشار اسد ساعتی پیش وارد دمشق شدند و کنترل آن را به دست گرفتند. ساختمان رادیو و تلویزیون و فرودگاه دمشق هم به کنترل افراد مسلح درآمد. خبرگزاری ها گزارش دادند کارکنان فرودگاه بین المللی دمشق محل کار خود را ترک کردند و فعالیت فرودگاه متوقف شده است. گروه های مسلح همچنین کنترل بزرگترین زندان دمشق را به دست گرفتند و زندانیان از این زندان و چند زندان در هومس و چند شهر دیگر خارج شدند. برخی منابع خبری هم از وقوع تیراندازی و انفجار در بخش‌هایی از پایتخت خبر دادند. گروه های مسلح در سوریه از بامداد هفتم آذر با حمایت برخی کشورها و ورود نیروهای تازه نفس خارجی حمله گسترده‌ای را علیه مواضع ارتش سوریه از شمال و شمال غرب این کشور آغاز کردند و پس از سقوط شهرهای مختلف دمشق به کنترل این گروه ها در آمد. مدارس استان تهران امروز و فردا غیر حضوری است. با ادامه پایداری هوا و افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت و با مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا، کلاس درس تمام مقاطع تحصیلی استان تهران به جز شهرستانهای دماوند و فیروزکو امروز و فردا غیر حضوری است. بر اساس مصوبات کارگروه، فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای بانک‌ها با حضور 50% کارکنان صورت می‌پذیرد. اولویت حضور نیافتن کارکنان در محل کار با گروه‌های حساس شامل بیماران قلبی، ریوی، بیماران خاص، خانم‌های باردار و خانم‌های دارای فرزند خردسال می‌باشد. مجوزهای روزانه طرح ترافیک هم امروز و فردا صادر نمی‌شود. طرح زوج یا فرد خودروها در محدوده طرح کاهش آلودگی هوا نیز در این مدت اجرا می‌شود. ورود سامانه بارشی به کشور از اواخر وقت امروز. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، از اواخر امروز با ورود موج بارشی به کشور، بارش‌ها در استان‌های کردستان، کرمانشاه، زنجان و همدان آغاز می‌شود. همچنین برای فردا در برخی نقاط استان‌های مرکزی، ایلام، لرستان، قزوین، البرز، تهران، قم، گیلان، مازندران، غرب اصفهان و شمال استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری بارش پیش‌بینی شده. در شهرهای صنعتی نیز همچنان غلظت آلاینده‌ها وجود دارد. خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی:
امروز در استانهایی مثل کردستان، زنجان، دیگه برای غرب گیلان رگبار پراکنده رخ میده و در سایر مناطق کشورمون جوی آرام و پایدار رو داریم. این آرامش جو سبب میشه که تو شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو داشته باشیم. دیگه در تهران هم الان در حال حاضر شاخص آلاینده‌ها 151 هستش، میانگین دیروز 160 شد که دیگه شرایط ناسالمه برای همه گروه‌های سنی. این شرایط رو برای امروز در تهران، کرج، عراق، اصفهان، قم، مشهد، تبریز، ارومیه و یزد داریم. دیگه در تهران برای فردا دوشنبه انتظاری بارش‌های پراکنده و وزش باد رو داریم. این شرایط کمک میکنه که کاهش غلظت آلاینده ها رو داشته باشیم و تمامی آلاینده ها پاک نمیشه و من میتونم بگم تا پایانی هفته در تهران ما انباشت آلاینده ها رو خواهیم داشت.
تهران امروز میزبان گرد همایی بزرگترین صادرکنندگان گاز جهان، 26 نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز GECF از صبح امروز در تهران آغاز به کار می‌کند. وزیر نفت حضور وزیران انرژی و نفت مجمع کشورهای صادرکننده گاز GECF در تهران در شرایط کنونی را نشان پایداری، ثبات و امنیت بالای ایران توصیف کرد.
اواخر دهه 70 ایران به فکر تشکیل مجمع کشورهای صادرکنندگان گاز در جهان افتاد. ایده‌ای که در سال 80 به ثمر رسید و نخستین نشست وزرای کشورهای عضو در تهران برگزار شد و از آن زمان تا کنون نیز ادامه دارد. به طوری که اکنون تهران میزبان بزرگترین صادرکنندگان گاز در جهان است. پاک نژاد وزیر نفت:
26 نشست در حقیقت میپردازه به موضوعات مختلف در حوزه تجارت گاز و مباحث مرتبط با افزایش تولید گاز در عرصه کشورهایی که قابلیت تولید دارند و مباحثی از این دست.
16 کشور از مهمترین تولید کنندگان و صادرکنندگان گاز جهان در این اجلاس حضور دارند. پاک نژاد وزیر نفت:
وزرای کشورهای اصلی صادرکننده گاز که ذخایر اصلی گاز دنیا رو در اختیار دارن در این اجلاس حضور خواهند یافت.
موسوی، معاون امور بین المللی و بازرگانی وزیر نفت:
70% از ذخایر جهان، 40% از تولید، 47% از صادرات گاز از طریق لوله و 51% صادرات LNG جهان رو این مجمع در اختیار داره.
ریاست دوره‌ای این اجلاس بر عهده وزیر نفت ایران است. پاک نژاد وزیر نفت:
آنچه حائز اهمیت هست به هر حال حضور این وزرا در تهران حکایت از این میکنه که جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه پایدار و باثبات هست و امنیت به طور کامل برقرار هست.
در پایان 26 اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز که در تهران در حال برگزاری است، گزارشی از چشم‌انداز جهانی بازار گاز و سالنامه آماری این مجمع ارائه میشود. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس اعلام مرکز آمار، میزان رشد اقتصادی در 6 ماه نخست امسال به 4% رسیده که در مقایسه با 6 ماه پارسال 0.4% کاهش پیدا کرده است. بر اساس برنامه هفتم، پیشرفت رشد اقتصادی باید به 8% برسد.
مرکز آمار به رسم هر فصل جزئیات مهمترین شاخص اقتصاد کلان را منتشر می کند، شاخصی که نشان از توان تولیدی کشور دارد. این گزارش می گوید رشد اقتصادی در 6 ماهه ابتدای سال 4% بوده که نسبت به 6 ماهه پارسال 0.4% کاهش پیدا کرده. در مقابل اما رشد اقتصادی بدون نفت به 2.6% رسیده و نسبت به 6 ماهه پارسال 1.8% بیشتر شده. آقای ضیاء‌تبار، کارشناس اقتصادی:
پیشران رشد اقتصادی شما حوزه‌ای بوده که سرمایه بره، کاربر نیست. بنابراین این رشد رو گرچه که خوبه اما رشد با کیفیت نمیدونم من، چون رشدی نیست که اشتغال خوب و با کیفیت برای شما خلق کرده باشه.
رشد بخش کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب 2.9، 5 و 3 و 2.5% بوده. مقایسه‌اش با آمار 6 ماهه پارسال گویای این است که کشاورزی تنها بخشی است که روند صعودی را داشته.
آنچه که در 6 ماهه اول اتفاق افتاده واقعیت و توان اقتصاد ماست.
هدف گذاری رشد اقتصاد در کلیدی ترین برنامه دولت که برنامه هفتم است، رسیدن به نرخ 8% بوده. اما آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور،
بنا بوده این سند با رشد متوسط 8% در سال جلو بره که واقعیت خیلی فاصله داریم از اهداف.
آقای همتی، وزیر اقتصاد،
تأمین مالی 8%، وقتی تأمین مالی از خارج نداریم و منابع خارجی محدوده، شاید به این راحتی اتفاق نیفته.
رشد اقتصاد کشور از دو محل تأمین می شود. اول سرمایه گذاری. آقای ضیا تبار، کارشناس اقتصادی،
در حال حاضر دولت ما منابع در دسترس کافی نداره که بتونه احرام بکنه برای تحریک رشد اقتصادی.
و دوم بهره‌وری. آقای همتی، وزیر اقتصاد،
ما باید برای بهره‌وری فکری بکنیم. ما بهره‌وریمون نزدیک صفر، خیلی پایینه در کشور.
رسیدن به رشد اقتصادی 8% پیش نیازهایی دارد. آقای طغیانی، نماینده مجلس،
وقتی که ما در مورد رشد صحبت میکنیم، یا باید از طریق افزایش منابع این رشد حاصل بشه یا از طریق بهره‌وری، و اون هم نیازمند سرمایه گذاریه.
بر اساس برنامه هفتم، تهیه برنامه‌ای برای ارتقای بهره‌وری به عهده سازمان برنامه و بودجه است و آماده سازی برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هم بر عهده وزارت اقتصاد است. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند زانوبند الکتریکی تقویت عضلات پا تولید کنند. این محصول نوآورانه برای سالمندان، ورزشکاران و افراد مبتلا به بیماری‌هایی مانند MS، سکته مغزی و آسیب نخاعی کاربرد دارد.
تحلیل عضلات به دلیل کم تحرکی مشکلی است که بر مشکلات بیماران مبتلا به بیماری‌های مانند MS، سکته و ضربه مغزی، آسیب‌های نخاعی ناقص و فلج مغزی افزوده است و حتی امکان استفاده از محصولات توانبخشی را هم دشوار می‌کند. مشکلی که با نوآوری متخصصان یک شرکت دانش بنیان رفع شد. مجید سامانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان،
دستگاه تقویت کننده عضلات زانو را ساختیم. بیمارها قبل از اینکه از دستگاه استعال به راه رفتن کنند استفاده کنند، از این دستگاه استفاده کنند، عضلاتشون تقویت بشه.
پارسا احمدی، کارشناس علمی شرکت دانش بنیان،
دستگاه زانو دستگاه الکتروتراپی مدرن هستش برای تقویت عضلات اطراف زانو و چهار گروه اصلی عضلانی پا. تحریکات الکتریکی رو به عضلات پاشون اعمال میکنیم تا هم باعث افزایش خون رسانی بشه، هم کاهش اسپاستیسیته و هم تقویت عضلات، چون یک جور ورزش مصنوعی برای عضلات پا هست.
محصول نوآورانه ای که قابلیت های چند دستگاه مشابه وارداتی را در یک دستگاه فراهم کرده. مریم شیر محمدی، کارشناس پزشکی و توانبخشی شرکت دانش بنیان،
محصولاتی که تو الان تو بازار بوده یا حالت فقط یک برنامه داشته و اون مثلا حالت ویبره یا گرم کردن و اینا بوده، اما برای ما میگم به صورت جداگانه ما اومدیم همه عضلات رو کار کردیم، هم برنامه‌های کاهش درد داره، هم خون رسانی داره و اون تقویت عضلاتش که واقعا میتونه تو طولانی مدت به بیماران خیلی کمک بکنه.
دانش بومی تولید این دستگاه در کنار کارایی بیشتر، قیمت ارزان‌تر را هم به ارمغان آورده. پوریا میر عشقی، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان،
نمونه خارجی نداره که حال این کارایی داشته باشه. محصول ما نسبت به نمونه خارجی بیشتر از 4 تا کارایی بیشتر داره، کارایی و عملکردی کمک میکنه به افراد و قیمتش تقریبا نصف نمونه خارجی هست.
این محصول دانش بنیان ایرانی به بازارهای بین المللی هم راه یافته است.
در حال حاضر به فرانسه، هلند، عراق و ترکیه صادر میکنیم و با چند تا کشور اروپایی دیگه مثل آلمان و سوئیس هم در حال مذاکره هستیم که بتونیم به این کشورها صادر بکنیم.
این محصول دانش بنیان ایرانی بر اساس آخرین یافته‌های علمی تولید شده. علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی tiwan.ir مراجعه کنند. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
مصرف گاز بخش خانگی هفته گذشته به بالاترین حد خود معادل 608 میلیون متر مکعب رسید. هزینه قبض مشترکان بخش خانگی در صورت صرفه‌جویی 10% 15% کاهش می‌یابد.
چند ماهی هست که براشون قبض گاز نیومده.
پرسجو که کردیم گفتن مثلا چون الگوی مصرف را رعایت کردیم به خاطر اونه.
خانواده ی آقای بخشی میگن علت این موضوع توجه به چند تا نکته ساده است.
یکی از رعایت های کم مصرف کردن گاز
هم کردن بخاری.
یکی از راه‌های جلوگیری از سرما پوشوندن دریچه کولره.
علاوه بر گرفتن دستگیر در پنجره ها، پنجره آشپزخانه هم پلاستیک هم ملافه کشیدیم.
برای جلوگیری از سرما باید پرده‌های ضخیم استفاده کنیم.
این خانواده همدانی جزء 65% مشترکان خوش مصرف استان همدان شناخته شدند که قرعه تشویق حضوری هم به نامشون افتاد. آقای باقری کارشناس شرکت ملی گاز استان همدان:
یکی از خانواده‌هایی که برنده طرح تشویقی شرکت گاز در سال گذشته بودن خانواده آقای بخشی بودن.
دمای رفاه برای منازل 18 تا 21 درجه است که رعایت کردنش تا 6% در کاهش مصرف انرژی کمک میکنه.
از حدود 690 هزار مشترک استان همدان حدود 450 هزار مشترک سال گذشته مشمول طرح تشویقی شرکت ملی گاز ایران شدند و قبوز آنها با توجه به مبلغ تشویقی که مشمول شدند صفر شد و برای اونها قبض گازی ارسال نشد.
همونطور که کم مصرف ها شامل طرح تشویقی میشن، بهای گاز پر مصرف ها با 50% افزایش محاسبه میشه. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
اخبار ورزشی این بخش خبری رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام، صبح شما بخیر. کاروان ایران نخستین بار قهرمان بازی‌های آسیایی ناشنوایان جهان شد. این قهرمانی با 24 نشان طلا، 16 نقره و 20 برنز به دست آمد و کره جنوبی و چین عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. امروز در روز آخر بازی‌ها تیم فوتبال کشورمان در فینال برابر ژاپن سفارش می‌کند. لیگ برتر فوتبال ایران با برد استقلال و شکست پرسپولیس در خانه پیگیری شد. در ادامه هفته 11 رقابت‌ها پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس با یک گل نتیجه را به تیم قهر جدول نساجی واگذار کرد و فرصت صعود به صدر جدول را از دست داد. استقلال هم در ورزشگاه شهدای اهواز با دو گل میزبانش فولاد خوزستان را برد و به رده هشتم جدول صعود کرد. سیلوا و صادقی گلزنان استقلال در این بازی خارج از خانه بودند. در آخرین دیدار این هفته از رقابت‌ها تیم مثل رفسنجان از ساعت 17:30 دقیقه امروز به مصاف سپاهان اصفهان می‌رود. مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا با برد رئال مادرید بایر مونیخ و روم پیگیری شد. در اسپانیا و در ادامه هفته 16 لیگا بارسلونا در زمین تیم مایورکا تام به تساوی 2-2 داد و با 38 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. رئال مادرید 3-0 خیرونا رو برد و با 36 امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم باقی ماند. لاس پالماس 2-1 از صد وایادولید گذشت و رای وایکانو با یک گل میزبانش والنسیا رو برد. در انگلیس و در هفته 15 لیگ جزیره منچستر سیتی برابر کریستال پالاس به تساوی 2-2 رسید. منچستر یونایتد 3-2 نتیجه را به ناتینگهام فارست واگذار کرد. استون ویلا 1-0 ساوثهامپتون رو برد و برنفورد 4-2 مقابل نیوکاسل به پیروزی رسید. در ایتالیا و در هفته 15 سری آ یوونتوس در دیداری خانگی برابر بولونیا به تساوی 2-2 رضایت داد. روم 4-1 لچه را برد و در بازی جنوا با تورینو توپی از خط دروازه عبور نکرد. در آلمان و در هفته 13 بوندسلیگا بایر مونیخ با برتری 4-2 برابر هایدنهایم در صدر جدول 33 امتیازی شد. آینتراخت فرانکفورت برابر آگزبورگ به تساوی 2-2 رسید. بایر لورکوزن 2-1 از صد سان پائولی گذشت. لایپزیگ با دو گل هولشتاین کیل رو برد. ورده برمن 1-0 بوخوم را از پیش رو برداشت و مصاف موشنگلادباخ با دورتموند به تساوی 1-1 انجامید. سپاس از همراهیتون.
لطفاً با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوانیم به نام پروردگارت که آفرید. بخوانیم.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربك.
کتاب هدایت.
هدى للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه بنایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
قرآن کریم در ضمن آیه 2 سوره طه می‌فرماید: ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی. درست است که عبادت و جستجوی قرب پروردگار از طریق نیایش او از بهترین کارهاست، ولی هر کار حسابی دارد، عبادت هم حساب دارد. نباید آنقدر بر خود تحمیل کنی که پاهایت متورم گردد و نیرویت برای تبلیغ و جهاد کم شود. حال با شنیدن این مقدمه، تلاوت آیات 1 تا 47 سوره طه را با صدای استاد شهاد محمد انور به مدت حدوداً 31 دقیقه شنونده خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الرحمن الرحیم.
فإنه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى حديث موسى وهل أتاك حديث موسى این